سدیدنه تو هیچی مثل منتظر شدن نیست، این صدای قدمات، این صدای قلب من نیست.
شب شما شنوندگان عزیز بخیر. متشکریم که با پیامک های خوبی که درباره آبرسانی و عرضم به خدمتتون که مسئولیت پذیری برای ما پیامک هایی که میزنید از شما سپاسگزاریم و نظراتتون رو ارج می‌نهیم. برنامه بعدی ما کتاب شب هست، با هم بشنویم.
کتاب شب. به نام خدا. دوستان سلام، امشب چهارمین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب عباس دستلا تقدیم شما شنوندگان عزیز کتاب شب میشه. این اثر خاطره های حاج عباسری باقری است و به قلم محبوبه معراجی پور نوشته شده. حاج عباس گلگیرساز موفقی بود که با وجود تأمین مالی و داشتن زن و فرزند به جبهه رفت، اما زنده برگشت و همچنان به فکر جبهه و خدمت به آسیب دیدگان جنگه. شب گذشته شنیدید که راوی از اتفاقهای جبهه سخن گفت. گفت که ماشینهای اسقاطی بی مصرف مونده در جبهه رو تعمیر و اونها رو برای مصرف دوباره آماده می کرده. یکی از دغدغه های راوی کمبود نیروهای تعمیرکار و ابزار کار و همچنین نیروی رزمنده برای حضور در جبهه بود. برای همین راهی تهران میشه تا نیروی داوطلب پیدا کنه. اکنون به ادامه ماجرا در چهارمین قسمت کتاب عباس دستلا توجه کنید. یک ماه و نیم است که توی گاراژهای تهران در به در سراغ نیروی داوطلب میروم. میگردم و میگردم تا اینکه پی 7 نفر از دوستان که هم راننده ماشین سنگین هستند و هم تراشکار و شیشه بر میروم، ولی استقبال نمی کنند. لااقل اولش که اینطور است. به سرعت من را پس میزنند. میگویند جبهه مثل اینکه خیلی برات سود داره که اینطوری دست و پا میزنی و نیرو جمع میکنی. میایم کفر بگویم، ولی خودم رو نگه میدارم و حرمت نمیشکنم. هرچه باشد با هم رفاقتی داشتیم. یکی از یکی دیگر بیشتر ریچار بار ما میکند. سر آخر میگویم شما هم بیایید، شاید چیزی گیرتون بیاد. باز هم پیگیری میکنم. یک بند خدایی پیدا میشود و ستاد دکتر مصطفی چمران را به من معرفی میکند. وارد آنجا که میشوم میپرسم ما فنیکاریم، میخواییم نیرو به جبهه ببریم. باید چه کسی رو ببینیم تا جویا بشیم کجا نیرو نیاز داره؟ مسئولی اینجا هست که پاسخ بده؟ شعار و کارم این شده که به تمام اتحادیه ها، دوستان، آشنایان و مغازه‌دارها سر بزنم و بگویم اگه ماشینی در جبهه خراب بشه، فقط یه فنیکار میتونه چرخش رو بچرخونه. به صافکار، شیشه بر، آهنگر، مکانیک، باتری ساز نیاز مبرم داریم. بشه تابید که جبهه پذیرای شماست. دارم میرم. شما میای؟ همینطور به مغازه و کارگاه ها سرک میکشم و تبلیغ میکنم. بعد از 40 روز دوندگی دست آخر 25 نفر اعلام آمادگی میکنند و اسم مینویسند و داوطلب میشوند. ناشی هم بینشان هست، ولی از هیچی بهتر است و میشود رویشان حساب کرد و کار سبک دستشان داد. تا اینکه امروز توی سرمای پیشواز چله بزرگ زمستان دست جمعی سر ساعت 11 وارد ستاد پشتیبانی جنگ‌های نامنظم می‌شویم. نیروهایم در گوشه‌ای منتظر می‌مانند و این پا و اون پا می‌کنند. خیلی هاشان هنوز نمی‌دانند چه خبر است و قرار است چه کار کنند. آن هم طوری نیست. خودم توجیهشان می‌کنم، البته سر فرصت. نزدیک میز مسئول ستاد می‌ایستم و دفترم را برایش باز می‌کنم. گفتند نیرو ثبت نام کنم. اینم لیست 25 نفره ما. کادر فنی آماده به خدمت و دست به آچار پایین شهر. همه مسلط. حالا شما امر بفرمایید که کدوم منطقه نیاز داره. ما رو بفرستین همونجا. سری که روی دفترم خم شده با گرمی ولی آرام و اطمینان بخش پاسخ میدهد چشم. ممنون. ولی باید هماهنگی‌های لازم رو انجام بدیم. منتظر بمونید. آقای مسئول تلفن را بر می دارد و تماس می گیرد. نمی دانم به کجا. ولی پیداست طرف های جبه هست. تماسهایش 2 ساعتی طول می کشد. حس می کنم برخلاف تصور اولیم دارد لفتش می دهد. بچه ها همه خسته و کلافند. اینها آدم هایی نیستند که پشت میز بنشینند و ساعتها یک جا بند شوند. هر کدام برای خودشان سالارند. می گویم خب کار اداریه دیگه. همچنان دارد تماس میگیرد. گاهی گوشی را میگذارد و فکر میکند و دوباره انگشتهایش را میاندازد روی سوراخهای شماره گیر. شماره میگیرد و از من با اشاره چشم و ابرو و لبها میخواهد صبر و حوصله‌ام را بیشتر کند. ساعت 4 بعد از ظهر میشود. بچه ها به نق و نوق افتادند. چندتایی هم سرشان را میاندازند پایین و میروند پی کار و زندگیشان. یکی هم داد میزند اینجاشون که این باشه وای به حال جبهشون. ما که نیستیم. بعد تای سیگارش را پرت می کند توی محبته ستاد و دستهایش را می چپاند توی جیبهایش و می رود بیرون. پشتبندش یکی دیگر می گوید عجب باز، این چه وضعیه؟ علافمون کردن. لابد سرکاری و جبه نیازی به ما نداره. اصلا کو؟ کجا؟ کدوم ماشین؟ کدوم ازام؟ می روم برای سر مسئول و با قرولون می گویم به لطف خدا مثل اینکه تمام معبرها پر از نیرو شده. خودکاری توی دستش میچرخاند. اینطور نیست. من جبهه بودم. نمیدونم اینا چرا دست دست میکنن. میگویم آخه برادر من زبار نیروی من هنوز نیومده در رفت. میدونی چه خون دلی خوردم تا اینا رو سر خط کردم؟ شما نمیدونی کجا بودی که ببینی و بدونی؟ من خیلی عصبانیم الان. ثانیه‌ای به خودم فرصت میدم. شنیده بودم منافقا و توده‌ای ها چوب لای چرخ انقلاب میکنن، اما با چش خودم ندیده بودم. مسئول میریزد به هم. برادر این چه حرفیه که شما بار ما میکنید؟ باید به من اعلام نیاز بکنن. تا اعلام نیاز نکنن که نمیتونم کاری کنم. من کجا شما رو بفرستم؟ امنیت شما، جا و مکانتون، خوراکتون، همه اینا مهمه. برید خوناتون. وقتش که شد من شما رو خبر میکنم. سرد و ناامید انشاءالله میگویم و برمیگردم بیرون. همه افرادی را که جمع کردم خبره و استادکارند. رفتار مسئول را توهین میدانند و اتلاف وقت. همه از در بیرون میروند و تنها 9 نفر میمانند. لحظه ای برمیگردم و مقابل مسئول میایستم و دستهایم را محکم روی میز میکوبم. من بر نمیگردم. این بار اومدم از طرف سپاه برم. از یه مشت آدم جوانمردی که به زحمت جمع کرده بودم همین 9 نفر موندن. تا صبح همینجا میمونیم. بر نمیگردیم. ما رو راهی جبهه کن. 1.5 ماه پیش من اونجا بودم. میدونم چه خبره. ستاد پشتیبانی ندونه کجا نیرو میخواد که به درد جرز دیوار میخوره. من میدونم به افرادی مثل ما نیاز مبرم دارن. تا اون روی من بارو نیمده و اینجا رو به هم نریختم ما رو اعزام کن. هرس و جوش هم کارگر می شود. چرا که تا اعصابم به جای خودش برگردد آن 1 دستگاه میده بوز خبر می کنند تا ما رو با آن اعزام بشویم. بعد یکی میآید جلو و میگوید اما هنگ شده، میتونید برید، خدا به همراهتون. افراد همراه در اعزام دوم عباس علی باقری، حسن غلامی، محمود امانی، رضا افسحی، حسین نیکاین، مجتبی بصائری، ابوالفضل صادقی نژاد، سید کاظم حسینی و مرتضی خاکبازان هستند. ماشین را سوار می شویم. توی دفترم می نویسم 20 دی 1359، دومین اعزام. آنقدر تکانهای ماشین زیاد است که چیزی دیگر نمیتوانم بنویسم. وقتی به یاد میآورم که با چه زحمتی 25 نفر آماده کرده بودم و خیر ندیده ها به چه راحتی فراریشان دادند، دلم میگیرد. نیروهایی را از دست دادند که هر کدام اندازه 20 نفر کار میکردند، چون کاربلد و ماهر بودند. همه را میشناسم. بعضی هایشان 20-30 سال است که توی این حرفه دارند عرق میریزند و نان حلال در میآورند. همگی از کاسب‌های آبرومند و آبرودارند، اما افسوس خوردن دیگر فایده‌ای ندارد. برویم تا ببینیم خدا چه می‌خواهد. لابد خیر و مصلحتی توی قضیه امروز بوده. ساعت‌ها توی راه هزار فکر و خیال می‌کنم تا اینکه سر شب وارد شهر کرمانشاه می‌شویم. مینیبوس مقابل یک تابلو نوشته نگه می‌دارد که توی تاریکی هم خواندنی است. ساختمان ستاد پشتیبانی جنگ. بوق می‌زند. یکی در را با احتیاط باز می کند. نگاهی توی سیاهی شب به ماشین می اندازد و به طور کامل در گاراژ را باز می کند و وارد ستاد می شویم. راننده احوال پرسی می کند و از نگهبان نشانی محل اقامت نیروهای اعزامی را جویا می شود. ناچار می شود خودش برود پایین و با فردی هماهنگ کند. اما هنوز نرفته، پس از چند دقیقه با ناراحتی از رکاب ماشین بر می گردد بالا. جایی برای اقامت ما در نظر نگرفتن. اینطور می گن خودشون. گوشه میدون توی پارک بزرگ یه سینماست. گفتم میتونید شب رو اونجا بخوابیم. نمیدونم چه بگویم. بناچار به راه میافتیم. ماشین مقابل پارک دوباره نگه میدارد. درختان سر به فلک کشیده توی سیاهی شب خوف میاندازن توی دل آدم. بادی سرد دارد تن لخت همهشان را میرقصاند. سوز سرما تا استخوانهای من اثر کرده. شهر توی سرمای کشنده خاموش خوابیده. به سمت سینما میرویم و وارد سالن می شویم. کلیدی را می زنیم و چراغ‌ها را روشن می کنیم. صندلی های توسی رنگ و رو رفته‌ای به ردیف پشت سر هم صف شده که انگار دارن چهار چشمی ما را نگاه می کنند. گوشه سمت راست سقف سالن آب پس داده و کمی از گچ آن ریخته. به همراه گروه روی زمین می نشینیم. همه خسته و گرسنه ایم. خبری از راننده نیست. یک دفعه صدای تیراندازی به گوش می رسد. حاج حسین نیکاین از در بیرون می رود. فریاد می زنم لابد منافقین حمله کردن، برگرد، برگرد عقب. حاج حسین هم بدون این که سر برگرداند می گوید نگران نباش حاجی، طوری نیست. دوباره با زور و خستگی صدا می زنم ده می گم برگرد اینجا، کجا با این عجله؟ حاج حسین بر می گردد. نمی دانم چه می شود که این بار خودم بلند شده و به طرف در سینما می روم. توی دل شب چند شبه حس می کنم که پشت درختان دارن جا به جا می شوند و به طرف ما شلیک می کنند. بله، واقعا دارن ما را می زنند. وای خدا، الفرار. حاج حسین را عقب می کشم و در را از داخل می بندم. کسی به در می کوبد. راننده‌ام، باز کنید. در را به سرعت باز می کنم. سوز سرما جلوتر از خودش تو می زند. او هم فرز خودش را می اندازد توی سالن. در بزرگ آهنی را می بندم. فریاد میکشم کسی نمیاد به دادمون برسه؟ اینا که تا صبح دخل ما رو میارن. راننده با ناله و برش صدا میگوید رفتم دیدمشون، الان غذا میارن. میگویم غذا بخوره توی سرشون، امنیت ما چی میشه پس؟ چطور از بین این همه تیرانداز میخوان خوراک بیارن برای ما؟ میگوید نیروهای سپاه با منافقین درگیر شدن. خودشون راهو پیدا میکنن و امنیت رو به شهر برمیگردونن. کف سینما یله میشویم. از بیرون توامان سفیر گروده است که به گوشمان میرسد. با خودم میگویم مبادا زندانی سازمان منافقین خلق شویم. مبادا به بهانه شام بریزن توی سینما و همه ما رو بکشند. جبهه، جنگ، ماشین‌های اوراقی، خدایا خودت به فریادمون برس. ساعتی می‌گذرد و دوباره یکی دیگر با مشت در را می‌کوبد. پشت در می‌ایستم. کمی بعد تبدیل به لگد می‌شود. پشت سر هم می‌زند. بوی قیمه به شام می‌رسد. آهسته و با احتیاط می‌پرسم از طرف کی اومدی؟ صدا پاسخ می‌دهد ستاد پشتیبانی، باز کنید. در که باز می شود تا زمانی که شکم من پروسیر شود دیگر هیچ یادم نمی آید. غذا را که می خوریم از من لیست برادران را می خواهد. برگه اعزام به جبهه را که اسم گروه توی آن نوشته شده نشانش می دهم. نمی تونم این برگه را به شما بدم. آدرس بچه ها توی آن نوشته. برگه از جیبش در می آورد و اسمها را یکی یکی می خواند. همه درست است. برای من توضیح می‌دهد که تلفنی آمار ما و ساعت خروجمان از تهران را اعلام کردند. دلیل بی‌نظمی‌شان هم تعداد بالای اعزام شده هاست و تحرکات منافقان که کارشان را عقب انداخته. چند ساعت بعد با صدای ضربه‌های شلاق باران روی بام سینما و زوزه باد و به هم خوردن در و پنجره از خواب می‌پرم. به شدت احساس سرما می‌کنم. دیشب تا دیر وقت بیدار و گوش به زنگ مانده بودیم. راستش احساس خطر هم افتاده بود توی خاطرمان. دوستانم هم بیدار می شوند. همه از سرما می لرزند. ساعت 5:30 صبح است. شب دلهور آوری را پشت سر گذاشته ایم. با هم نماز صبح را می خوانیم. می خواهیم به طرف سر پل ذهاب حرکت کنیم. اما می ترسیم منافقها توی پارک کمین کرده باشند. کمی این پا و اون پا می کنیم. تصمیم آخر رو می گیریم و در رو به آهستگی باز می کنیم. سوار مینیبوس آبی رنگمون میشیم و به طرف سر پل ذهاب به راه میافتیم. صبح روز بعد کار رو شروع میکنیم و به جان ماشین ها میافتیم. کار طاقت فرسایی است، اما بدون فوت وقت انجام میدهیم. وسایل هم کم و بیش در اختیارمان میگذارند. 5 روزی می شود که از صبح تا 12 شب روی ماشین ها کار می کنیم. صبح زود است که آقای ساداتفر خبر می آورد ماشین سقا چپ کرده و رفته ته دره. به شدت نگران حال سقا و رانندهش می شویم. می پرسم چطور؟ حال سقا چطوره؟ می گوید سقای جبه ها ماشینش چپ کرده. خاورش پر از آب بوده و به سمت خط مقدم می رفته که کار دست خودش داده. می پرسم خودشی طوری شده؟ پاسخ می دهد نه خدا رو شکر. پریده پایین، اما گزارش دادن که حال راننده بخیمه و بردنش بیمارستان پادگان و نیاز به خون داره. به همراه دوستانم وارد بیمارستان می شویم و خون می دهیم. ساداتفر می گوید می شود کاری کرد و ماشین را بالا کشید؟ می گویم بله آسید، فردا با گروهمون می آیم تا هم توجیه بشیم به اوضاع منطقه و هم ماشین رو بالا بکشیم. آسید چطوره؟ نه، فقط بگید چطور میشه به سرعت اون رو بالا بکشیم. میگویم باید با جرثقیل بیاریمش بالا. آج آقا سری تکان میدهد و میرود. نمازم را میخوانم. شب هنگام آسید میآید، کنارم مینشیند. ماشین رو از ته دره آوردید بالا؟ کار سختی بود. با چند نفر از بچه های گروه رفتیم. به ته دره نگاه کردم. گفتم اوه خدایا قعر جهنمی که. 2 نفر از رزمندگان جلوتر رفته بودند اون پایین. خاور را به سیم بوکسل بستند. جرثقیل هم کارش را شروع کرد و آن را بالا کشید. من به همراه چند نفر از نیروها به بالا آمدن خاور نگاه می کردیم. تازه به نیمه راه رسیده بود که یک دفعه دیدیم سیم پاره شد. یه بچه مشهدی هم داد زد. سیم پاره رفت! سیم پاره رفت! کامیون قر خورد و برگشت همون پایین. گفتم که دیگه خدا می دونه چی ازش می مونه. انگار امید توی دلم یخ زده. یکی از همراهانم گفت بازم دم شما گرم، بازم دم بچه ها گرم، بازم دمشون گرم. بچه هایی که تای درن دوباره سیم رو وصل میکنن. خدا کنه این بار امیدمون ناامید نشه. دستهایم را به سوی آسمان بالا بردم و گفتم انشاءالله انشاءالله. با خودم میگویم که ای وای از این ماشین، حتما کاملا داغون شده، کلی زمان میبره تا درستش کنیم. پشبندش یکی پشت سرم آیت الکرسی رو زمزمه میکنه. بار دوم خاور رو به یک سیم بکسل 400-500 متری بست کردند که کلوفتر و قوی تر هم هست. جرثقیل بازم آروم آروم شروع به بالا کشیدن ماشین میکنه. هرگز فکر نمیکردم روزی لب دره‌ای بیستم و به خاوری التماس کنم که تو رو خدا سالم بیا بالا و بازی در نیار. ای وای، بازم اتفاق. این بار تانکر از بدنه شاسی ماشین جدا میشه و میفته ته دره. داد میزنم یا علی مدد. محکم میکوبم پشت دستم و میگم ای داد بیداد، یعنی چی از این ماشین موند که ما بتونیم به شکل اولش برگردونیم؟ میگوید انشاءالله که میتونید. 6 ساعتی طول میکشه تا خاور تانکرش رو کاملا بیرون بیاریم. حالا نوبتی هم باشه نوبت شماست. بسم الله. صبح روز بعد به همراه آسیه دو بچه‌های گروه هم به تعمیرگاه میریم. یه نظر به کل کامیون اوراقیا میندازیم و به بچه‌ها میگم اتاق ماشین له شده و به درد نمیخوره. شاسیش هم کج شده. شیشه سالم هم براش نمونده. تانکرم غر شده. و چه و چه و چه. سعادت فر که به ماشین نگاه میکنه سرش رو پایین میندازه و با ناامیدی دور میشه. راه که میفته لحظه ای بر میگرده و با صدای بلند میگه حیف شد، فقط وقتمون رو هدر دادیم. میدبم تا خودم را به او برسانم. آجی، سعادت، آسید، ماشین رو درست میکنم. عباس گلگیرساز دسترا نیستم اگه این ماشین رو مثل روز اولش تحویلتون ندم. میگوید اون وقت میشی عباس فابریک، نه گلگیرساز. تا ظهر یک نفس با بچه ها کار میکنیم. ساعت 12:30 است. همه گرسنه ایم. برمیگردیم اتاقمون رو نهار میخوریم. خیلی خسته و کسلم. روحیه بقیه بچه ها هم مثل من است. باید برای عوض کردن روحیه هم فکری کنم. از پشت پنجره به حیاط نگاهی میاندازم. چشمم به یک کیسه شکر خالی میافتد. بس سایری، یاد بچگی ها بخیر. با این کیسه ها ترنابازی میکردیم. لبخندی میزند و میگوید حالا میتونیم، مگه نه؟ غمناک پاسخ میدم نمیدونم، شاید. بلند میشوم و به حیاط میایم. کیسه شکر رو بر میدارم و به طرف اتاق حرکت میکنم. آسید کنار شیر آب است و دارد وضو میگیرد. با تعجب نگاهم میکند. میگویم میخواییم ترنابازی کنیم، شما هم بفرمایید. آستینش رو پایین میکشد و سری تکان میدهد. دو سه تا سرباز که صدایم را شنیدند وارد اتاق ما میشوند. کم کم سر و کله چند نفر دیگر هم پیدا میشود. به همراه 8 نفر از دوستان دور هم حلقه میزنیم. آسید و بقیه تماشاچی ها که نزدیک 10-12 نفری شدند با کنجکاوی نگاهمان میکنند. میگویم حالا بسم الله. من میشوم شاه و توی کیسه میروم. فریاد میزنم بسائری پیش. بسائری میآید. یکی از سربازها را هم وزیرم میکنم و از او میخواهم دستور دهد که غلامم چه کاری انجام دهد بهتر است. وزیر میگوید قربان، میخواین اسب شما بشه و چند بار دور حیات 200-300 متری بدوه؟ دستی به محاسنم میکشم و کمی فکر میکنم. سعادت فر هم نگاهمان میکند. سید به نظرم جوانی دوست داشتنی است. دستی به ریشهای بلند و مشکیش میکشد. با غروری شاهانه میگویم نه، بگید 2 کیلو شیرینی بخره. جمع 8 نفری یا 9 نفری ما به خاطر حکمی که دادم به طور هماهنگ برایم دست میزنند. در اتاق باز است. بیشتر خاکی پوشهایی که توی ساختمان میروند و میآیند نگاهمان میکنند. بسائری به طرف در میرود. سید نزدیکم میشود. میگوید بهتر نیست پادشاه در دستور دادنشان تجدید نظری بکنند؟ از اینکه سید هم به جمع ما پیوسته خوشحال می شود. وزیر، بگو برگردد. وزیر فریاد می کشد و بسائری بر می گردد. مقابلم می ایستد. به آرامی رو به سید می کنم. چه دستوری بدهم؟ سید سادات فر پاسخ می دهد. بپرس نمازش را برد است. بگو برات با صدای بلند نماز بخونه. میپرسم نماز تو بلدی؟ بسائری حمد و سوره اش را میخواند. همه اش درست است. سید به طرف نمازخانه می رود. من هم بساطمان را ور می چینم و برای خواندن نماز پشت سرش می روم و قامت می بندم. بعد از نماز رو به من می کند و می گوید واقعا اون ماشین درست می شه؟ راستشو بخوای بساطتون رو که دیدم گفتم اینا اومدن یللی تللی. این کاری نیستن. نکنه هر روز میخوان توی محوطه و اتاقای پادگان معرکه بگیرن و نیروها رو دور خودشون جمع کنن. حاجی اینجا میدان خراسان نیست. گفته باشم. صاف میستم روبروگش و قرص میگویم آسید به خدا قسم عباس علی و قولش. آخه شما امکانات ندارید که. همین الان یه نامه بزن تا برم تهران و یه اتاق بیارم. توی گاراژم دارم لنگشو. این اتاقو 6 ماه پیش خریدم. اگه امروز بخواید بخرید خیلی گرونتره. بذارید برم و اونو بیارم. اگرم خواستید پول بدید تا از تهران لوازم بیارم. یک ساعت بعد نامه ی آقای سادات‌فر توی دستمه. مقداری هم پول داده و همون لحظه به همراه مرتضی خاکباز که راننده است و حسین نیکاین سوار یک کامیون میشیم و به طرف تهران راه میافتیم. خب دوستان، بازخوانی تنظیم رادیویی قسمت 4 کتاب عباس دست‌طلا تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت بعدی آن، خدا نگهدار.
مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
شب شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر و تندرستی. تا ثانیه های دیگه وارد